بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الهادي عليه الصلاه والسلام ان الله جعل الدنيا دار بلوى و الاخره دار عقب. خداوند این دنیا رو خانه آزمایش و آخرت رو خانه پایش قرار داد. اینجا وسیله است برای اینکه انسان در جزر و مدهای زندگی مادی و معنوی از انسانیت خودش پاسداری کنه و همیشه نمره‌های خوبی بگیره و آخرت هم وقت حسابرسی و پاداش فعلی الیوم عمل و قدم الحساب. حقیقت نظر تملیک است یا التزام. در رابطه با تملیک عرض کردیم گرچه مرحوم محقق حکیم رضوان الله تعالی علیه گویا پذیرفته است که نظر تملیکه، لکن با قواعد و با واقعیت‌های کلامی اعتقادی مسائلی که ما بهش رسیدیم بالجمله سازگاری نداره. تملیک کاری به خداوند تبارک و تعالی اولا سازگاری نداره و ثانیاً اگر شما تملیکی شدی، در باب نظر تملیکی شدی، دیگه نمیتونی اثبات کنی متعلق نظر باید راجح باشه، چون در بحث تملیک مطلقه چه راجح باشد شیئی یا عملی، چه راجح نباشد میتوانی او رو به ملکیت دیگری در بیاری. اما در بحث التزام که والحق همین هست که نظر عبارت است از التزام، تقریبا مانعت الخلو هم هست داستان ما. نظر یا تملیک یا التزام، دیگه حالت ثالث نداره. التزام حق است در واقع نفس، التزام متابعه الزام هست. فلانون الزم علی نفسی فعلا فالتزم به، بر خودش چیزی رو لازم کرد با عقد یا ایقاع نظر، بعدم ملتزم شد. این التزام آیا ازش برمیاد که ملتزم و به، یعنی منظور در باب نظر، فعلی که مورد نظر قرار میگیره متعلق نظر راجح باشه یا نه؟ مهمترین پویشی که در این مسئله قابل توجه هست توجه به عقل و عقلا. عقل و عقلا این شکلی است که وقتی کاری رو بر خودشون لازم میکنن و ملتزم میشن، یک امتیازی در او قائلن دیگه، یعنی به خاطر یک امتیازی و یک نکته، یعنی رجحان در ملتزم و به اندل اقلا یه امر مسلمی است. همونطور که ما در باب اقرار میگیم اقرار اقلا علی انفسهم جائز، چون یعنی همه چیز رو سنجیدن دیگه، همه جهات رو سنجیدن که دارن اقرار میکنن. در بعد منفی. در بعد مثبتم وقتی ملتزم میشن به یک کاری که یک کاری رو انجام بدن، یقینا در روی یک نوع رجحانی وجود خب پس بنابراین اصل التزام و ملتزم شدن به یک فعل حکایت داره که از این که اون ملتزم و به رجحان داشته باشه. حال این رجحان به حسب ملتزم و له باید رجحان داشته باشه یا به حسب خودش، خود ملتزم؟ مسئله ای که داریم تعقیب میکنیم همینه. میخوام بگیم نظر رجحان داشته باشه در نظر خود این شخص یا در نظر الله تبارک و تعالی شارع، این التزام و ملتزم شدن به یک فعلی راجحاً عند نفسه او راجحاً عند شارع یا عند غیره بگیم. پاسخ به این سوال نسبیه، باید قابل به تفصیل بشیم. باید ببینیم اون فعلی را که ناظر در ما نحن فی یا ملزم علی نفسه، اون کسی که میخواد یک کار رو بر خودش لازم بکنه، این رو انگیزه و قصدش مخاطبه که رجحان داشته باشه برای مخاطب یا نه برای خودشه. یقینا نظر در باب نظر که از ایقاعاتی است در بستر شریعت مطرح میشه، یقینا در باب نظر اینه که کاری را که ملتزم بر خودش لازم میکنه هم در نزد خودش باید رجحان داشته باشه در نزد عقلا و هم در نزد شارع مقدس رجحان داشته باشه. یعنی در باب نزد دو بعدیه، یک بعد داره میگه لله، لله تا میگه لله، پس اگه برای خداست باید خدا رو بپذیره، در نظر خدا و شارع راجح باشه. وقتی میگه علیه بر ذمه من، یقینا یک کار خوبی رو، یک کار راجعی رو میپذیرد که بهش ملتزم بشود. رو این جهت نسبیه. گاهی هم ممکن اصلا یه چیزی رو نذر کنه که خودش در نزد خودش خیلی مطابق با میلش نباشه، اما در نزد خدا مهم باشه. مثلا فرض کنید نظر صدقه، انفاق، انفاق از جهت نفسانی، از جهت نفسانی ضرر گویا شمرده میشه، ولی عند الله اینطوری نیست. رو این جهت در باب التزام باید هر موردی رو به حسب خودش سنجید که اینجا رجحان چه شکلی است. در بحث ما نحنفی که حالا نظر با عنوان نظر وقتی الزام و التزام مطرح میشه، یقینا این شکلیست، فعلی انتخاب میشود غالبا که هم در نزد خود مکلف ناظر رجحان داره و هم در نزد شارع مقدس. این هم یه نکته. نکته بعدی که در رابطه با التزام مطرح میشه و در رابطه با حقیقت نظر این است که آیا رجحان داشتن شرط واقعیه یا شرط علمیه؟ یعنی همین که مکلف یا ناظر بداند این عمل محبوب است، این عمل راجع است، این کافیه دیگه. نظم منعقد میشه، ملتزم میشود به زیارت عرفه امام حسین علیه السلام، رجحان دارد و اینطوری دیگه محاسبه میکنه، چون قبل از استطاعت دیگه هنوز مستطیع نشده، میداند که راجحه یا نه. شرط واقعیه، رجحان شرط واقعی هست، یعنی باید از اول تا باخر حدوثاً و بقاءاً راجح باشه. اگر بگیم شرط علمی، همون مطالب گذشتمون میاد که این بنده خدا که نمیدانست که در آینده مستطیع میشه، این میدانست که این نظر، این منظور و این زیارت امام حسین راجحه، محبوبه، هم محبوب خودشه هم محبوب الله هست، شاره هست، نظر کرد. بعد که مستطیع شد، مثلا فهمید که تو عالم واقع نظر با حج، حج جلو نظر رو میگیره، رجحانش رو مثلا ممکنه زیر سوال ببره. بعد فهمید این عالم واقع رو که خبر نداره. اگر قائل بشیم که شرط علمی مطابق با مذهب مشهور یا عده زیادی از علما، نظر به قوت خودش واقعیه، بحث تزاهم پیش میاد. و هم اگر گفتیم شرط واقعیه، مؤید نظریه مرحوم آقای خویی هست رضوان الله تعالی علیه، اگه شرط واقعی باشه معناش اینه که وقتی مستطیع شد، یعنی کشف که مستطیع، یعنی کشف که نظرش باطل بوده، چون در عالم واقع رجحان نداشت. وقتی کنار حج قرار میگیره رجحان نداره. اینم نکته بعدی.
بله. رجحان سر جاش هست، ولی نمیتونه این نسبت به خدا بود غیر مشروع.
خب دیگه اگر رجحان داشته باشه، که اگر رجحان نفسیش لحاظ بشه در حینی که کنار حج قرار میگیره، معناش این میشه که راجح هست و حج ارجح، حج میشه ارجح. این غیر مشروع دیگه نمیشه گفت غیر مشروع. وقتی میگن غیر مشروع رو، یعنی رجحان ذاتیش فعلا کنار گذاشته شده، نه اینکه در حینی که کنار حج قرار میگیره بازم رجحان ذاتی داره، بازم رجحانش هست. نگاه مرما خوی اینه، یه رجحان ذاتی داره بشه دیگه حج نباشه، ولی وقتی کنار حج قرار میگیره، اگر شما بگید راجحه، که دیگه باطل نیست، دیگه باطل نیست، لذا میشه مرجوع. مرجوع به معنای راجح در مقابل ارجح باشه، که بازم درستی دیگه. مرجوع این غیر محبوب، چه غیر محبوب، این کلمه غیر محبوب دیگه محبوب نیست، راجح نیست، تو کلمات مرموعه خودی هست. نمیشه نسبتش داد به خدا فعلا، چرا؟ خودش اگر خودش میبود نسبت داده میشد، حالا دیگه نمیشه. خودش که خودش باشه چرا راجح، ولی کنار حج قرار میگیره نمیتونه، اصلا خودی نمیتونه این رو بگن که بگن راجحه، بازم رجحان ذاتیش همین الان هست. رجحان ذاتیش اگه محبوبه، اگه محبوبه حج احبه، محبوبتره، میشه اهم و مهم. چرا منفسخ بشود، چرا نزع از بین بره، چرا منحل بشه اگر رجحان الان هست؟ همین بود دیگه، متعلق نزع باید رجحان بشه. اگر بالفعل الان رجحان داره، کافیست داره که نزع صحیح باشه، نزعم صحیح، حجم واجبه، دو تا واجب میشن کنار هم.
رجحان ذاتی داره، مانع ایجاد شده،
مانع ایجاد شده که الان دیگه رجحان ذاتی نداره،
نه
به فعلیت نمیسته، احسن احسن، پس به فعل راجع نیست، ذاتن که هست دیگه، ذاتن وقتی که مانع نباشه. بالفعل الان، بالفعل اگر گفتید بالفعل رجحان داره، خب در کنار حج قرار میگیره، حج میشه ارجع، اینجا راجع. این میگه نه مانع آمده اون رجحان ذاتیش رو خاموشش کرده، پاکش کرده، نیست الان بالفعل نیست دیگه، فعلیت نداره. اصولا مانع همینطوره که جلو مقتضی رو میگیره، جلو مقتضی رو میگه منفیش میکنه دیگه، الا میتونه باشه که مقتضی، مقتضی بالفعل نیست. خب این تا به اینجا. حالا ما میخوام چیکار کنیم در این بحث؟ آنچه مرحوم آقایی فرمودن تا به الان یقینا باید بر طبق قانون التزام باشه و ناظر در باب الزام و التزام یقینا سراغ یک فعلی میرود که راجح باشد، راجح باشد. حالا راجح در باب نز یقینا دو بعدیه، هم در نزد عقلا و عرف راجح، هم در نزد شارع مقدس. اما آیا این رجحان شرط علمی است یا شرط واقعی؟ بر اساس ادله‌ای که ما در علم اصول داریم که قالب احکام ما احکام ظاهریه است، قالب احکام احکام ظاهریه، حکم چه تکلیفی چه وضعی بر اساس حجت بسته میشه. حجت وقتی حاصل شد برای یک انسانی طبق اون حجت عمل میکنه، وقتی که طبق حجت عمل کرد حجت های شریعت حتی علم و قطع کار به واقع نداره، ممکن مطابق با واقع باشن ممکن مطابق نه. حالا چه یک موضوعی چه جزئی چه شرطی تو باب شریعت بخواد در موضوعات احکام در متعلقات احکام لحاظ بشه به عنوان قید و شرط، یقینا شرط و قیدی است که طبق حجتی اثبات میشه، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه. لذا بحث معذریت و منجزیت تو مباحث اجتهاد و استنباط احکام شرعی حرف اوله، معذریت و منجزیت. خب با این نگاه شروط، شروط علمی هم شروط ظاهری هم، و مثلا رجحان داشتن در مانع نفید طبق قاعده اولینه الا ان یدل علیه دلیل، مثل بحث حدث طهارت از حدث، طهارت از حدث چه اکبر چه اصغر، او دلیل داره و الا طهارت از خبث شرط ظاهریه تو نماز. اصولا مسئله مثلا ارکان نماز اینا شرط واقعی هم دلیل دارن الا ما خرجه به دلیل. همه شروط و قیودی که در باب احکام الهی لحاظ میشن بر اساس حجت لحاظ میشن، حجت هم حکم ظاهریه، وقتی حکم ظاهری شد میشه شرط علمی، شرط حجتی به اصطلاح، قید حجتی. واقعی نیستن الا ان یدل علیه دلیل. ما در باب رجحان، رجحان منظور که منظور و متعلق نظر رجحان داشته باشه، دلیلی نداریم که باید در واقع رجحان داشته باشه. آنچه که هست همین چیزیست که شایع و رایج هست در همه ابواب فقه، شرط و قیدی رو که شما علم بهش پیدا میکنید، اماره درش دلالت میکنه، یه حجت شرعی رو اثباتش میکنه، حتی اصول عملیه استصحاب اثباتش میکنه که باید باشه، همه مقداری که در ظاهر بر اساس حجت اثبات شد کافیه تا حکم بهش تعلق بگیره. و حالا بسم الله، اگر این طوری هست و تو کلمات مرموافی هیچ کس من ندیدم که قائل بشود به این که رجحان در باب نز شرط واقعیه، نه شرط علمیه شرط ظاهریه. اگر آمدی بنده خدا نذر کرد زیارت عتبات عالیات رو، زیارت امام حسین علیه السلام رو در عرفه، علمم داشت در طبق ظاهر، مقداری پول داشت، گفت امسال خوام برم زیارت عرفه و رجحانم داشت طبق همه شاخص ها تو زندگیش، همه شاخص هایی که روشن بود بهش نشون میداد که تو کار خوبی داری انجام میدی، پولش هم که داری و زیارت عرفه هم که مشخص چیه، هم اندل اقلا هم اندل الله تبارک و تعالی راجعه. خب بعد اتفاق افتاد که مستطیع شد، قد استقر الناس، نه از مستقر شد طبق حجت شرعی مستقر دیگه، کشف خلاف معنا نداره اینجا، کشف خلاف معنا نداره الا ان یدل علیه دلیل، که بابا این رجحان واقعی بوده، حالا فهمیدی که نبوده، ثبت الارض هم من اول باید شرط واقعیش اثبات بشه، بعد شما مرحوم آخویی، حالا فکر نکنید الان میخوام کار رو تموم کنیم، بیز بیا تموم میشه، شما مرحوم آخویی میفرمایید چون شرط واقعی بوده، حالا که مستطیع شدی حج آمده، یک شف از این که تو اصلا نزد باطل بوده، رجحانی نداشته، این درست میشه، الا اگر نتونیم این رو اثبات بکنیم باز برمیگردیم به همون حرفای اول، من عینه، از کجا مشخص شد که حال که حج واجب شده است دیگر منظور محبوب نیست، رجحان نداره، چه اشکالی داره بگیم نه اونم رجحان داره، نهایتا حج ارجح است، با چه دلیلی، با چه معیاری، صرف این که این رو نمیشود نسبت داد و اضافه کرد به الله تبارک و تعالی، صرف گفتنش که کافی نیست، باید اثبات هم بکنید چرا نمیشه، چرا نمیشود نسبت داد، میگه رجحان نداره، خب چرا رجحان نداره، همش میشه مصادره مطلوب، چرا نمیشود این رو اضافه کرد به الله، نمیشود چون حج واجبه، چرا اگر حج واجب شد نمیشود این رو نسبت داد به الله، به خاطر اینکه حج اهمه، و اگر حج اهم باشه اون مهمه، فعلا میذاریمش کنار میریم حج انجام میدیم، چرا بگیم باطله، چرا بگیم منفسق است، چرا بگیم منحل میشه، این چرا چراهای قبلی ها ادامه همون سوالای قبلی است که میفرمان نمیشود نسبت داد، باید یه فرمول انتخاب کنید، مثلا بگید بله رجحان در باب نز شرط واقعی هست، به چه دلیل؟ بسم الله، این دلیلش، این هم دلیلش، دلیل این روایت اون آیه اون فرض، اگر این رو اثبات کنید چرا قبوله، میگیم شرط واقعیه، وقتی که مستطیع شد میفهمه که این نزش باطلی، رجحان نداشته در عالم واقع. از این با بازم تا این مرحله از بحث هم مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمودن، حالا اگه برای شما یه وقتی روشنه مطلبی دارید بگید، نکته اگر به ذهنتون میرسه بگید تا من مطلب بعدی رو شروع کنم. عبارت مرحوم سید در عروه این بود، اذا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یزور الحسین فی کل عرفتن ثم حصلت لم یجب علیه الحج، این مثال معروف، رو همین مثال اولی کار کردیم تا الان، مثال بعدی هم هست، حال و نظر انجا مسافرو، سه تا مثال بود، لم یجب علیه الحج و نه خوف، این نهادا کله مانع ان تعلق وجوب الحج به و کزا ازاکان علیه واجب مطلق فوری، این قسمت مونده، ما تا به اینجای عبارت آمدیم، تا وسط مسئله 32 آمدیم، اونجایی که یک منظوری در مقابل حج قد علم کرده، نز در مقابل حج ایستاده، آمدیم این نز به مقدار کالبد شفاف کافی کردیم، به اینجا رسیدیم که النذر هو الزام و التزام و لابد ان یکون فیه المنظور راجحا. اینا رو آوردیم تا به اینجا، نرفتیم سراغ فرمایش سید، رفتیم سراغ فرمایش مرحوم آقای خویی که نقطه مقابل قربت الوثقا هست. ایشون از همون اول حج رو مقدم کردن در نذر و 180 درجه با عبارت عروه مقابله. مرحوم صاحب عروه میخواد بگه وقتی نذر میاد موضوع حج رو از بین میبره، وقتی نذر کرده است طبق همین توضیحاتی که ما دادیم، نذر تعلق گرفته به یک فعل راجع و التزامی است و رجحانش هم شرط ظاهریه، شرط علمیه، شرط واقعی نیست. این شخص بر اساس ظاهر یجب علیه النذر، خدا براش بدا حاصل نمیشه اینجا، که حالا که واجب کرد این فعل رو چون مکلف بر خودش واجب کرد، شاره هم امضا کرد. امضا واجب امضایی با واجب غیر امضایی هم فرق نمی کنه. چیزی رو که خدا واجب کرد که بعد پشیمان نمی کنه باز بگه نه حالا که مستطیع شدی حج برو انجام بده، بدا هم که معنا نداره. استقر علیه الوجود، وقتی استقرار پیدا کرد نهایتا مستطیع میشه، میتونه حج هم بره. این پولش در این اندازه است، اگر بخواد بره زیارت امام حسین کم میاره، برای حج کم میاره. و اگه اینطوری سید میگه تو مستطیع نیستی، تو زندگی تا به الان 50,000 تن پول لازم داری واجب الهیت انجام بدی، بری زیارت امام حسین، اون 50,000 تن دیگه هم که کافی نیست بری حج. پس بنابراین نزد استطاعت رو از این بره تمام. بله؟ بله دیگه، نه دیگه، فرض بحث ما اینه، فرض بحث اینه که ببینید یه صفحه پولی باشه که یکی از این دوتا رو میتونه انجام بده، نمیتونه هر دو رو انجام بده. خب اگه هر دو رو بخواد انجام بده که چیز دیگه است. بله؟ جهت استطاعت، نه جهت استطاعت، فقط استطاعت، فقط استطاعت مالی، زاد و راهله، فقط زاد و راهله. اون یک چیزی که حالا نمیتونه در یک آن هر دو جا باشه اون چیز دیگه است. نه از جهت استطاعت زاد و راهله محل نزاعه، از جهت زاد و راهله این 50,000 تومان داشته نز کرده، بعد یک 50,000 تومان دیگه هم اضافه شد، خب 100,000 تومان میشه حج، مستطیع شد برای حج با اون 50,000. خب مرحوم سید میگه این 50,000 تومانش که رفت، که 50,000 تومانش مال نذره، دیگه این 50,000 تومان دیگه در حد استطاعت نیست. شما نمیتونید پول نذر رو برای خرج حج بکنید، مستطیع نیست. بله این عبارت این بود دیگه، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَانِعٌ عَنْ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الْحَجِّ. این مانع، این نزه نمیگذاره، مانعه یعنی مانعون شرعی، این قدرت شرعی نداره. شارع قبلا بهش گفته باید به نزه دفاع کنه، اوف به نزدک، به نزد خودت باید وفا بکنی. خب نزدش رو بخواد وفا کنه 50,000 تومان میره، مستطیع نیست، جلوه استطاعت رو میگیره. اما برمال خوی از اونوری آمدن میگن نه، حج حج است و این نزد مستلزمت ترک واجبه. گذروندیم تو این مباحث، اگر واقعا اول مستطیع بشه بعد نزد بکنه، حرفای برمال خوی کاملا شفافه. مثالی که زدن اینم بگم، مثالی که زدن یکی از مثال‌ها اگه یادتون باشه چی بود، کسی اجیر شده از اذان صبح تا طلوع آفتاب خیاطی بکنه. این یکی از مثالایی بود که فرمودم ما نحنوی مثل اینه، این اجارش باطله، چرا که مستلزم ترک نماز صبح میشه. این بنده خدا میداند این رو که این میشه که در مورد اجاره میداند این طوری اگر اجاره ببنده نماز صبحش نمیتونه بخواد. اما مانحنوفی که این نیست که، مانحنوفی اصلا خبر نداره در آینده یک ماه دیگه پولدار میشه، 50,000 هم بهش اضافه میشه. این طبق وضع فعلیش که اصلا مستطیع نیست نزد کرده، بعد مستطیع میشه. همه مثالایی که زدن مرموم آقای مال جایی بود که مشخص بود این موجب ترک واجب میشه، این نزد موجب ترک واجب میشه. برد یعنی قیاس مانحنوفی به این موارد قیاس معرفارقه. مانحنوفی جاییست که مکلف نمیدانه بنده خدا، الان چیزی که میداند اینه، 50,000 تومان داره، کافی هم هست، راحت بره کربلا نظر میکند، بعد چند روز هم پول گیرش میاد، مجموع این دو تا پول با هم دیگه میتونه بره کربلا. نظر که پا گرفته مستقر شده، شرط ظاهری هم بوده با توضیحاتی که دادیم، دیگه واجبی سامده به ذمه‌اش، مثل این که مثلا خمس و زکات بده، کاره خرج زن و بچه‌ش باید بده، بچه‌ش مثلا مریض شده باید ببره دکتر، نفقه واجب به ذمه‌اش بوده. فرقش چیه؟ وقتی این هست شما نمیتونی بگی این نفقه واجبی که میخواد بچه‌ش الان یک مشکلی براش پیدا شده میخواد پول بهش بده، اول قبل از اینکه مستطیع بشه بگیم نه حج آمده. به این جهت هنوز که مفهوم نیست برای ما. صلی الله علیه و آله.